مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من. عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. شاه نشین چشم من، تکیه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. چی میگه؟ یه چشم های شاه نشین داره این شاه نشین. چشم من جایی کیه؟ جایی که تو بیان بشینی. میگه خب الان باید دعا کنم، جای دعاست شاه من، این جای تو هیچ وقت از تو خالی نباشه. شاه نشین چشم من، تکیه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. بهار این کار رو میکنه با عارفان، چرا نکنه؟ حافظ میدونه که خدا میتونه دلش رو زنده کنه. حافظ میدونه که خدا مغفرتش عظیمه. واسه همینم هم گفت صحف و گناه بنده اگر اعتبار نیست، معنی فکر کنم معنی چیش و رحمت آمرزگار چیست. اینه خب گفت که قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خدا فضلش عظیمه، خدا مغفرتش هم عظیمه. یا واسع المغفرت، یا واسط الیدین بالرحمه، اینو شما در اذکار شب جمعه میخوانید دیگه. یا دائم الفضل علی البریه، یا واسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. خدا دستانش گشوده است برای مهربانی، خدا مغفرتش عظیمه، خدا واسعه. خدا واسعه، خدا موسعه. چند دقیقه ای هستش که دیگه تصمیم گرفتم این بحث رو، بحث اصلی خودمون رو دیگه اصلا واردش نشم، هرچند به گفتن اون بحث شاید مشتاق‌ترم تا به این حرفایی که الان دارم میزنم. ولی خواهرانم، برادرانم، میدونم وقتتون رو گرفتم و منو ببخشید. با این حال باور کنید اگر قراره که در فتنه سامری بازی نخورید، باید به همین حقایق توجه کنید، علم داشته باشید. لعلکم تعقلون. و یادتون باشه بنی اسرائیلیایی که به مفتنی دوچار شدن برای اینکه تجهنون دیدن، یادتونه؟ جهلی برزیدن، نه عقل. اونا فلسفه زندگی رو گم کرده بودن، اونا علم نداشتن، اونا نمیفهمیدن زندگی چیه. حالا خواهیم دید چه بحثای قشنگی در اینجا در میاد. من جلسه بعد خواهم گفت انشاءالله که این ماجرای پیغمبر کشی بنی اسرائیل چی بوده، ریشه در چه داشته، و خواهم گفت بسیاری از مشیره زندگی پیغمبر کشانه است، و خواهم گفت چگونه در روزگار امروز ما سکولاریسم در واقع تئوریزه کردن پیغمبر کشی است. هیچ معنی غیر از یعنی قطعا یکی از معانی شده. امروز شیوه زندگی پیغمبر کشانه رو برای ما تئوریزه کردن، اصلا به ما میگن باید به گونه ای زندگی کنید که انبیا رو بکشید. من این رو نشون خواهم داد در بحث‌های آینده که قرآن چجوری درباره پیغمبر کشی بنی اسرائیل یا توضیح میده، ریشش رو چگونه برای ما باز میکنه. اینا بود که آماده کرده بودم، بحثایی که خودم هم ازش به هیجان آمده بودم. خواهم گفت این ماجرا چه ارتباطی داشت با ماجرای طعام طلب کردن بنی اسرائیل، چون بحثمون به اونجا رسیده بود دیگه که گفتن لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض و باقی غذایا، به اینجا رسیده بودیم دیگه. خواهم گفت قرآن حرفش همین، آیه رو بگو، آیه 61 سوره بقره است. قرآن میگه کسانی که اون حرفو زدن ریشش این بود که اینا پیغمبر کش بودن. ای چی داری میگی خدایا؟ بله همین آدمایی که به موسی گفتن که در ما باقالی و عدس و لپه و خیار و پیاز و سیر و همین هایی که آیه گفته، گفتن که اینا رو بر ما بیار. میدونید اینا چرا این حرف رو به موسی زدن؟ برای اینکه شیوه زندگی اونها شیوه زندگی پیغمبر کشی بود. اگر دست به خون موسی آلوده نکردن به خاطر اینکه موسی یه قدرت ویژه‌ای داشت، ولی اینا پیغمبر کشی بودن. حالا ما این توضیح میدن که قرآن چرا این حرف رو میزنه. شاهدش در فتنه صامدی خودشون نشون داد، مگر اینا هارون رو نکشتن یا نبردنش که بکشن؟ اینا هارون رو هم میخواستن بکشن. این آیه من اصلا شوخی ندارم، آیه رو ببینید و برید درباره این آیه فکر کنید. آیه 61 سوره بقره است، میفرماید و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. خیلی خوب بفهمید این شهر. حالا در حالا دنباله آیه است و ضربت عليهم الذله والمسكنه. به خاطر این نکته، به خاطر این مسئله، مسکنت و ذلت زده شد در اونها، در این باره توضیح خواهم داد. و باو به غضب من الله و قوتور شدن در غضب خدا. حالا چی بود ریشش؟ ذالک، این حالت اینا، این چیزی که خواستن از اینجا بود که به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. اینا اگر اینجوری شدن به خاطر این بود که پیغمبر کش بود. اونا نه اینکه پیغمبری رو کشتن، یقتلون النبیین، اصلا شیوه زندگیشون پیغمبر کشانه بود. و حالا من حالا جلسه بعد توضیح میدم که این شیوه زندگی پیغمبر کشانه چه جور شیوه زندگیه، و توضیح میدم که چگونه شیوه زندگی ما هم پیغمبر کشانه است، و توضیح میدم آنچه که سکولاریزمه و دقیقاً در میان بنی اسرائیلی ها جریان داشته چگونه تئوریزه کردن شیوه زندگی پیغمبر کشانه. تئوریزه کردن پیغمبر کشی، این چیزیه که میخوام توضیح بدم. دارم به میدان میطلبم لطفا بیاید ببینیم که چی داره میگه قرآن. قبول ندارید این بحث به اندازه کافی جذابه و هیجان انگیز؟ ولی خواهرانم، برادرانم، چگونه باید از پیغمبر کشی دست کشید؟ راحت بگم، خیلی راحت بگم. هر کس که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم انهم کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق. اصلا لازم نیست من توضیح بدم، خود قرآن داره میگه انقدر دلشون سنگ میشه که دیگه پیغمبر کشی، چه کسی از پیغمبر کشی احتراز میکنه؟ حالا نگیم پیغمبر، چه کسی از گربه کشی نستجیلو بالله، نمیخوام مقایسه کنم، کسی چه کسی از گربه کشی احتراز میکنه؟ کسی که دلش نرم باشه، دلش سنگ نباشه، قسی القلب نباشه. پس اگر قسی القلب شدی پیغمبر کشی هم تو مشتته، به شرط اینکه لازم باشه برات بکشی. اونایی که پیغمبر کشی میکنن یا گربه کشی میکنن نه اینکه جانیان بالفطره هستن، پاش بیفته این کار لازم ببینن میکنن. غیر از اینه پس بعد ببینیم شیوه زندگی چیه که دل رو سنگ میکنه و اگر پاش بیفته دست به خون پیغمبران هم آغشته میکنه. این همون شیوه زندگی بنی اسرائیلی هست و نمونه شو در فتنه سامری دیدیم که حتی آمدن که هارون رو بکشن و اگر موسی رو نکشتن به دلایلی که قرآن توضیح میده پاش نیفتاد، پیش نیومد، انقدر مقهور موسی بودن که شرایطش به وجود نیومد و به همین دلیل موسی اونها رو به قتل رسوند، چون دیگه مسئله قتل بود، یا اینها باید کشته میشدن یا اینها باید کشته میشدن. صبر کنید، عجله نکنید، من با فتنه سامری خیلی کار دارم و همچنان بر این باورم که فتنه 88 جلوه ای از فتنه سامری. و وقتی این حرفو میزنم امیدوارم حرف سطحی و ساده نزنم. شما شیوه کلام من رو میدونید، نه شعار میدم نه میخوام کسی رو متهم بکنم، دارم سعی میکنم زندگی های خودمون رو به محک قرآن بزنم. اگر میبینید دلایلم ضعیفه، خب شما بگید دلایل ضعیفه، ببینیم کی دلایل ضعیفه. اما عرضم این بود، کسی که دلش سنگ شد فقصت قلوب و مقصی و قلب شد میتونه پیغمبران هم بکشه اگه پاش بیفته. پس ببینیم این شیوه زندگی چیه و اگر میخواهید که در فتنه سامری در نغلطید باید دلهاتون سنگ نباشه و اگر میخواهید دلهاتون سنگ نباشه نباید فتال علیکم الامد باشید و اگر میخواهید که فتال علیکم الامد نباشید پس باید که وقتی میشنوید علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله بگویید الان، لا قدن الان، فردا نه، همین الان. همین الان که خدا طبیعت رو زنده کرده، همین الان که باد بهار میاد، همین الان که شور جوانی در تمام اجزای هستی نفوذ کرد. شما وقتی بهار رو می‌بینید به یاد چه می‌افتید؟ من فکر می‌کنم قرآن به ما گفته که به یاد چی باید بیفتید. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. اجازه بدید سخنم رو پایان ببرم. با غزلی از فروغی بسطامی در اطراف این غزل زیبا دو سه نکته خیلی ساده بگم. یک، سوال من اینه کی وقتش میرسه که یه همچین غزلی از عمق جان ما در بیاد؟ جوابش اینه که الان، یا الان یا هیچ وقت. فردا هم اگه بپرسم همین سوالو بازم همین جوابو میدم و نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی اصولا جواب اینه، یا الان یا هیچ وقت. توبه که میکنید در واقع جواب این سوالو میدید، یا الان یا هیچ وقت. و جواب همیشه الان، جواب هیچ وقت آینده نیست. خیلی نکته حکیمان است که دارم بهتون میگم، توجه کنید بهش. جواب این که کی وقت ایمان و زندگی ایمانی فرا میرسد هیچ وقت جوابش نیست که آینده. کسی که به آینده احاله میده مثل همه ما، مثل خودم در رأس همه، این در واقع ایمان نیست. واسه همین خدا میپرسه وقتش نرسیده آخه، وقتش نرسیده. یالا دیگه، یالا. این یک نکته راجع به این قضیه. یه نکته دیگه اینه که در این راه، در این مسیر، حالا انشاءالله به وقت خودش خواهیم رسید، یکی از چیزهایی که میتونه نجات بخش انسانها باشه محبت، عشق. از میان بنی اسرائیلیان اون کسانی که نه به این درجات رسیدن که قرآن انتظار داره، دست کم اون کسانی که محبت هارون در دلشون بود اونا احتمالا در فتنه سامری فرو نغلدیدن، چون اونا به خاطر محبت هارون حاضر نبودند دست به خون پیغمبران آلوده کنند. پس محبت رو خیلی جدی بگیرید. محبت که خدایا من دوست دارم پیغمبر و این دوستی رو بیشتر کن. من دوست دارم علی رو، من دوست دارم فاطمه رو. اجازه بدید این غزل رو تقدیم کنم. به کی؟ به هر کسی که لایق دوست داشتنه، از جان جانان ما رسول خدا تا اون خانواده نورانی که او تربیت کرد و برای همیشه تاریخ باقی بود، همون پنج تنی که بنابراین که از روایات آمده نوح علیه السلام هم وقتی کشتیش پرتلاطم می شد به اونها متوسل می شد، اون پنج تنی که ابراهیم و موسی و عیسی برای مصیبت های اونها گریه می کرد. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما. رسیدیم به اینجا که بگیم ای کاش علی ابن ابی طالب از من جون بخواد. خیلی بزرگه ما بچه ها اینجا. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما. رسیدیم به اینجایی که بگیم ای کاش فاطمه زهرا از من بخواد جون بدن براش. ایام فاطمی است، شاید ادب اختزا بکنه که این غزل رو تقدیم کنیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما، تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما. گر در میان نباشد پای وصال جانان، مردن چه فرق دارد با زندگانی ما. ترک حیات گفتیم، کام از لبش گرفتیم، الحق که جای رشک است در کامرانی ما. سودای او گزیدیم، جنس غمش خریدیم، یارب زیان مبادا در بی زیانی ما. در عالم محبت الفت به هم گرفته، نامهربانی او با مهربانی ما. در عین بی زبانی با او به گفتگوییم، کیفیت غریبی است در بی زبانی ما. صد ره ز ناتوانی در پایش افتادیم، تا چشم رحمت افکند بر ناتوانی ما. تا بی نشان نگشتیم از وی نشان نجستیم، غافل خبر ندارد از بی نشانی ما. اول نظر دریدیم، اول نظر دریدیم پیراهن صبوری. صبر یعنی چی؟ اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. اونا که اهل نظرن دو عالم رو در یک نگاه میبازند، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است داو یعنی نوبت، داو طلب یعنی کسی که طلب نوبت میکنه. توی قمار هر کی داو میگرفت، یعنی نوبت میگرفت که مثلا تاس بریزه فرض کنید، میگه عشق است داو اول بر نقد جان توان زد. تو بازی عشق که آدم یه مقدار از پولشو نگه نمیداره برای دور بازی بر دور بعدی، در نوبت اول همه جونمون رو میزنیم مثلا. اول نظر دریدیم پیراهن صبوری، آخر شد آشکارا راز نهانی ما. تا وصف صورتش را در نامه ثبت کردیم، ماندند اهل دانش پیش معانی ما. تدبیرها نمودیم در عاشقی فروغی، کاری نیامد آخر از کاردانی. میگه خیلی فکر کردیم در عاشقی، ولی آخرش اینو فهمیدیم که از کاردانی ما کاری برنمیاد. هرچه هست از اوست. تدبیرها نمودیم در عاشقی فروغ، کاری نیامد آخر از کاردانی ما. اجازه بدید در این آغاز سال 90 به تک تکتون بگم که چقدر به دیدارتون مشتاق بودم و توضیح دادم که چرا هفته پیش رو تعطیل کردم. اجازه بدید بهتون بگم که چقدر ممنونتون هستم که منو تحمل میکنید و به من اجازه میدید که این حرف ها رو با شما بزنم و بذارید بهتون بگم که چقدر چشم به راه دعاهای تک تک شما هستم. بله، این آیات رو دیدید که سابقو الی مغفرت من ربکم. وقتی امشب شب خوندن دعای کمیل تا برسیم به اون جمله های نورانی که واقعا دعای کمیل از اون دعاهاییه که من هر جمله شو که میبینم میبینم که چقدر عجیبه. این اتفاقی که برای من در باره دعای کمیل افتاده همون اتفاقی یکی راجب دیوان حافظ افتاده. من هیچ وقت سعی نکردم حتی یک غزل از حافظ رو حفظ کنم، ولی یه روز به خودم اومدم دیدم تقریبا هر کسی هر بیتی از حافظ رو شروع کنه من میتونم دنبالش رو براش بخونم. اخیرا متوجه شدم با دعای کمیل هم همینجوری شده، هر جوشی رو احتمالی که شروع کنه من دنبالش رو میتونم بخونم، حالا با سکته هایی که هست. منظورم اون جمله های آخر دعای کمیله که مولای ما در سجده هاش میگفت قو علا خدمتک جوارهی وشتد علا العظیمت جوانهی و حبلیم جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرح الیک فی میادین البارزین و اسرع حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرح الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنب منک دنوب المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. چقدر جملات عجیبیست. تا اون زمانی که حتی اسرح الیک فی میادین البارزین، تا اون زمانی که در میان میدان اونهایی که بارزند، اهل مبارزه اند و قهرمانند، بارز یعنی کسی که خیلی مبارزه میکنه و خیلی قهرمان، شخص شخصیت بارزیه یعنی خیلی درخشان از همه بالاتره. حتی اسرح الیک فی میادین البارزین، تا در میدان بارزها من پیش بتازم و اسرح الیک فی السابقین، و سرعت بگیرن در اون کسانی که سبقت میگیرند از دیگران، همه رو جا بذارن. و اشتاق الی قربک فی المشتاقین، و مشتاق نزدیکی تو بشم در میان کسانی که اشتیاق تو رو دارن. و ادنب منک دنوب المخلصین، و نزدیک بشم به تو نزدیک شدن کسانی که خالص شدن برای تو. و اخافک مخافت الموقنین، و از تو خوف تو در دلم باشه مانند کسانی که یقین دارند. و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین، و کنار تو قرار بگیرم، در همسایگی تو قرار بگیرم با مؤمنان. ای خدا ما را از طایفه مؤمنان قرار بده. این دعا ما باشه. خدا نشه اون روزی برسه که بگن که مؤمنان کجا اندن ما را صدا نزن. شما که همه گلهای بهشتید، من راضیم به این که گرد نعل اسب مجاهدان را خدا باشه، ولی با اونها باشم. اسم من رو در دایره کسایی بزن که مؤمنان به خدا هستن، نه کسانی که فتنه های روزگار رو میخورند. خدایا رحمت تو وسیع، مهربانی تو بی انتهاست. ای مهربان، ای مهربان، دست نوازش بر سر ما بکش، بدی های ما رو چشم بپوش، گناهان ما رو عفو کن، خطاهای ما رو بیامرز، بپوشان، کاسه های گدایی ما رو پر کن. ما جز تو کیو داریم؟ من لی غیرو که الهی، من لی غیرو که اسألو کشف ضری و ندم فی امری. الهی و مولای بگذاریم. اجریت علی حکما اتبعت فی هوا نفسی ولم احترز من تزئین عدوی فقرنی بما احوا و اسعده علا ذلک القضا فتجاوزت بما جرا علی. خدایا ما رو از محبین علی ابن ابی طالب قرار بده. خدایا آرزوهای ما رو برآور. خدایا دلهای ما رو نورانی کن. خدایا ما را از کسانی قرار بده که در دین تو تأمل میکنند، تعقل میکنند، آنچنان زندگی میکنند که تو دوست داری. خدایا از گناهان ما بگذر. خدایا محبت یاران خودت رو، محبت مردان خودت رو، محبت زنان خودت رو در دل ما شکوفا کن. دلهای ما رو پر کن از محبت اولیاء خودت، از محبت کسانی که تو دوستشون. خدایا ما بلد نیستیم آنچنان دعا کنیم که شایسته توست. خدای تو با ما آنچنان رفتار کن که شایسته توست، نه آنچنان که شایسته ماست. خدای دلهای ما رو پر کن از نور، دستهای ما رو پر کن از رحمت. خدایا تو این توانی دلها رو زنده کنی، دلهای ما رو زنده کن و ما رو از غرقاب این فتنه ها سالم بدار، سالم بدار. حاجات ما رو برآور و روزی همه ما رو وسیع کن و ما رو دوست دار. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد.